الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في المرجحات المنسوسة وجاء في ليلة المرفوعة بقوله روى ما كان موافقين لهم أو مخالفين. مقصود السائل و اساسا المقصود من كون الخبرين المتعارضين الموافقين للاحتياط، يعني كون العمل بالدليلين والخبرين معا، كون الجمع بين الخبرين والعمل بهما احتياطا موجبا للموافقة القطعية، مثل الخبرين المتعارضين الواردين في صلاتي الجمعة والظهر، فإن الإتيان بهما احتياطا أو الإتيان بأحدهما حسب الفتوى والإتيان بالآخر احتياطا يوجب الموافقة القطعية جمعا بين الدليلين. وما إذا كان مخالفين للإحتياط فأيضا معناه أن يكون الجمع بين الدليلين موجبا للمخالفة القطعية، مثل ما ورد في النصوص والفتاوى في بعض صور المسافر، وردت في طائفة النهي عن الإتمام وفي طائفة أخرى النهي عن القصر. الجمع بينهما بمعنى العمل بالخبرين المتعارضين بتركهما معا يوجب المخالفة القطعية، يعني نفس العمل بالخبرين والجمع بينهما والعمل بهما معا يوجب المخالفة القطعية، فهما بهذا المعنى مخالفين للاحتياط، لأن أصل الصلاة واجب قصرا أو إتماما، فالعمل بكليهما يكون مخالفا موجبا للمخالفة القطعية. وأما في النصوص الأمر بالأخذ بالاحتياط قلنا يحتمل كونه احتياطا أو تخييرا عمليا، ويحتمل أيضا كونهما أخذيا أسوليا. ورجح الشيخ الأنصاري كونه تخييرا فقهيا، ولكنه غير وجيه لما ذكرنا سابقا من أن قرينة مناسبة السؤال والجواب وسياق الرواية ومقام السؤال والجواب في الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين تؤتي الظهور لسياق هذه الرواية، هذه الرواية ومثلها في مقام كون الإمام الإسلام في مقام إعطاء الحجية لأحد الخبرين، إما لمطابقة للإحتياط أو عند كونهما موافقين أو مخالفين للإحتياط إعطاء الحجية لما أخذه الفقيه يعني الأسودي. النقطة الثالثة أنه معتبرة الميسمي دلت على الترجيح بالكتاب في مطلق الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية، ولكن في الترجيح بالسنة فصل بين الإلزامية وغير الإلزامية، ففي الإلزامية حكم بتعين ما هو الموافق للسنة، وفي غير الإلزامية قال عليه السلام في ساعة. مقصوده عليه السلام من كونه في ساعة ينبغي أن يكون أن المكلف في مقام العمل في ساعة في أصل غير الإلزاميات، لأن غير الإلزاميات لا يكون العمل من جانب المكلف واجبا بل يجوز تركه، وليس مقصوده في مقام الفتوى والإسناد لأنه خلاف ضرورة الشرع، لأن الفقيه كما يجب عليه الفتوى بالحجة ويحرم عليه الفتوى بغير الحجة في الإلزاميات، فكذلك في غير الإلزاميات لا يجوز له أن يفتي بالاستحباب أو الكراهة بغير حجة، لقوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ففي مقام الفتوى والإسناد لا بد له من حجة، والحجة هي المرجح، والمرجح هو في مفروض هذه الرواية. وفي سائر الروايات المستفيدة أنما وافق السنة في طول موافقة الكتاب إذا لم يمكن لم يتعرض الكتاب إذا الخبرين ما موافق السنة يكون هو المرجح، فالمتعين حينئذ ما وافق السنة في مقام الإسناد والفتوى. أما في مقام العمل نعم يجوز في رخصة المكلف أن يعمل بكل واحد منهما، فلا بد من الفرق بين المقامين. فمقصود الإمام قد أن يكون هذا المعنى أن في غير الإلزاميات المكلف في رخصة يجوز له أن يترك أو يفعل، هذا بخلاف الفتوى في مقام الإسناد إلى الله حكم الشرعي، الحكم الشرعي إن حكم الاستحباب أو الكراهة إذا دار الأمر بينهما. ثم روى القطب الراوندي عدة روايات من بين صحيحة وموثقة وكلها دلت على بعض المرجحات، وأما في الترجيح بالأحدثية قلنا مقتضى التحقيق أن نظر الروايتين الواردتين في الترجيح بالأحدثية أولا إلى سورة التقية، يعني مراد الإمام عليه السلام أن هو إذا ورد عليك خبران مني أحدهما في العام السابق والآخر في العام اللاهق في العام اللاهق في السنة اللاهقة، فاعلم أنما هو الأحدث هو المطابق للواقع، وما هو الأسبق هو صادر في مقام التقية. مراده هذا، وذلك لتصريح الإمام عليه السلام لتعليله عليه السلام بما هو الظاهر في التقية، وثانيا أن للعلم الضروري وشهادة الوجدان بالضرورة أن الزمان لا دخل له في كون الحكم مخالفا للواقع أو موافقا نفس الزمان، الزمان الخاص مثلا في سنة خاصة أو زمان خاص، لأن الخطابات كلها على وزن القضية الحقيقية، الأحكام يشرعها الشارع على نحو القضايا الحقيقية من دون دخل لزمان دون زمان. فالزمان بما هو زمان خاص نعلم بضرورة الشرع لا دخل له في ثبوت الحكم إلا في موارد النص، فمن هنا لا يمكن القول بكون الأحدثية بما أنه صدر في زمان خاص هو المرجح مع قطع النظر عن قضية التقية. وأما ما قاله سيد الخوئي و انه یلزم التکافو لو قلنا بالاحدثیه او قوله مثلا یشکل احراز الاحدثیه کلاهما غیر وجیه. اجمال بود. تفسیر این که در اینجا خب ما در ذیل مرفوعه یک عبارتی بود اونجا بودیم داشتیم بحث میکردیم، این که راوی میگد که رو و ما کانا موافقین لهم او مخالفین کیف اصلا، که اون وقت حضرت ایشون رو ارجاع میدد به اون چرا که موافق احتیاط هست ثم تخییر. سوال شد، خوب بود این سوال مطرح شد، چون خب انسان گاهی یک مطلب رو چون در ذهنش نمیاد که مثلا این مهم باشه روش فکر نمی کنه، ولی سوال خوبیه، بسیار خوب بوده که موافقین، خب هم موافقین هم مخالفین هر دو یک ضابطه دارن. ضابط این است که هر دو خبر متعارض جمع بینهما و عمل بهما موجب مخالفت قطعی بشه، این میشد مخالف اعتیاد. هر جا جمع بین دو خبر و عمل به دو خبر در مقام اعتیاد از باب اعتیاد یعنی موجب موافقت قطعی بشه، اون میشد موافقین چی آقا؟ دل اعتیاد. مثلا موافقین دل اعتیاد کجاست؟ همین صلات ظهر و جمعه، دو طایفه از نصوصه در عصر غیبت. خب بعضی به نحو کلی دلالت دارد ظهر بالخصوص هم دارد در روز جمعه، بعضی هم بالخصوص دلالت دارد برای صلات جمعه، وجوب صلات جمعه به ظاهر امر. خب اینجا اگر کسی بخواد بیاد یکی رو مثلا تقلید بکند یا فتوا بدهد، دیگری رو احتیاطا انجام چی آقا؟ بدهد. یا هیچ کدوم رو فتوا ندهد به اینهی در مقام اعتیاد هر دو خبر رو عمل بکند، یعنی عملا انجام بدهد در مقام اعتیاد. خب این قطعا این از قبیل موافقت چی است آقا؟ قطعی است. چون اونجا که یکی فتوا داد دیگری رو به عنوان اعتیاد آورده، که هر دو خبر رو عمل کرده به نحوی یکی رو فتوین فتوند یکی رو هم چی آقا بفرمایید که احتیاطن، یا اینکه هر نتونست به فتوا برسد هر دو رو از باب احتیاط چیکار کرد آقا انجام داده. این جمع بین دو خبر عمل به دو خبر متعارض از این باب، این موجب چی میشه آقا؟ موافقت قطعیه.
از آقا اون از ناحیه عمل خود مشتهده، محل بحث مضمون دو خبر، مزمور دو خبر موافق احتیاط باشد و مزمور دو خبر در دور جمعه موافق احتیاط درش کسی نمیشه،
به خاطر اینکه غیر نقطی داریم، یکی از اونها مراد نیست. مقصود از موافقین للاعتیاد همین است که عرض کردم، ضابطه در کلیه مواردی که گفتن موافقین للاعتیاد، یعنی عمل به دو خبر موجب موافقت چی بشه آقا؟
سوال
دوره مضمون به عمل به مضمون دیگه، یعنی این یعنی مضمون اینها به گونه ایست که اگر هر دو رو در مقام احتیاط شما اخذ کردید، این میشه موافقت چی آقا؟ قطعیه. مخالفین للاعتیاد کجاست؟ اونجاست که اگر هر دو خبر رو شما اخذ بکنید مخالفت قطعیه لازم میاد. کجا دو خبر رو؟ در بعضی از صور مسافر اختلاف هم شده، بعضی از نصوص نهی کردن از قصر، بعضی از نصوص مثلا نهی کردن از چی آقا؟ از اتمام. خب اینجا اگر شما این دو طایفه‌ای که متعارض هستن در اون فرد مسئله مسافر، این تو هر دو رو عکس بکنید، هر دو رو عمل بکنید، خب با چی بشه نتیجه چی بشه آقا؟ هر دو ترک بکنید، این مخالفت قطعیه داره. چرا؟ چون اصل ترک با اون علم ضروری که دارید که بالاخره صلات در اینجا واجب است، این صلات خب این صلات ترک اون در میاد دیگه. پس عمل به هر دو روایت در اینجا، عمل به هر دو روایت موجب مخالفت قطعیه هست، ولی در اونجا عمل به دو روایت از باب درک واقع اونجا میشه موافقت چی آقا؟ قطعیه.
عمل به هر دو موجب موافقت قطعی میشه، هم
بخونیم
هم شکسته
بخونیم. نه نمیگه تام یکی شکسته، که نه کرده هر دو. ببینید آقا نهی کرده شما عمل به خبر میخواد بکنید، باید این من رو بگیرید، خود خبر یکی من کرده قصد رو، دیگری من کرده چی آقا؟ اتمام رو. درسته که مفهوم یکی که من کرده قصد رو اونو میگه، ولی شما اگر این دو خبر رو به مفاده ما بخواد عکس بکنید، من رو در هر دو بگیرید، هر دو رو بخواه عمل بکنی باید هر دو من رو بگیری، خب نتیجه تر کرده میشه. فلسا اینا ذاتشون طوریست که عمل به هر دو جمع بین هما، یعنی جمع بین هما به این میشه که هر دو رو عصب بکنی. چطور اینجا جمع بین هما این که حضور هم جلال بکنید چون هر دو امر بود بگیرید، اینجا چون هر دو من و نهیه بخواد عصب بکنید، این سرد مخالفتیش در میده. ذات این نهی این است در اینجا، چون با اصل وجوب ضرورت یک فعل صلات چی داره؟ مخالفت داره هر دو، ولی در اونجا عکس قضیه است، چون اونجا امر دارد وجوب دارد با ذات وجوب فریضی چی دارد؟ بله موافقت دارد. پس این اونجا عمل به هر دو میشه موافقه، اینه با اعتیاد در مثل ضابطه کلی. آقا اینه ما یه ضابطه کلی بدیم، هر جا دو خبر متعارض عمل کردن به این دو به جمع بین هما سر از مخالفت قطعیه در بیاره، این میشه مخالفه چی آقا؟ اعتیاد. هر جا عمل به دو خبر از باب درک واقع این موجب موافقت قطعیه بشه، این میشه موافقه، این چی آقا؟ مراد اینه خلاصه آقا. بله خب این در فرضی است که در چنین جایی که این تعریف رو دارد و چنین است معنای موافقین و مخالفین، اگر هر دو بودن حضرت فرمود که وظیفه شما این است که اول احتیاط بکنید. هر کدومی که معذرت میخوام از شما، بله اول که گفت احتیاط، بعد راوی گفت که هر دو موافق یا مخالف احتیاط هم، خب یعنی احتیاط که نمیشد دیگه دیگه، بله معلومه دیگه، یکی رو بگیریم میتونی احتیاط بکنید اینجا؟
نه من اگه مخالفت قطعیه معناش این باشه که وقتی ما میگیم مخالفین للاحتیاط یعنی مخالف قطعیه هست، معنا اگه اینجوری ترجمه کنیم امام نمیتونه بگه فتخیه.
نه آقا نه، دقت بکنید، خیلی مواظب باشید که تأمل بکنید حرف بزنید. عمل به یکی از این دو راوی میگد که ممکن نیست، اونجا در اونجایی که هر دو موافق باشند و مخالف باشند، اگر شما بخواید از باب درک به واقع هر دو را عمل بکنید، هر دو را عمل بکنید سر موافقت قطعی در میارد. توجه فرمودید؟ حضرت راوی سوال میکند اگر هر دو موافق اعتیاد باشند یعنی چی؟ یعنی یکی را به عینه‌ای بخوام بگیرم ترجیح بدم به ملاک احتیاط نمیتونم. خب همین داریم ما میگیم دیگه، چون هر دو موافق احتیاط هستن یا هر دو مخالف احتیاط، یکی از این دو را از باب احتیاط بخواد بگیرید امکان چی آقا؟ چون حضرت اول امر فرمود به اون خبر معینی که موافق احتیاط است بگیر، قض اذن قض بالحائطه لدینک، یعنی به روایتی که درش احتیاط هست یکی رو راوی میگه. خب حالا اگر اینجور نباشد که یکی مخالف احتیاط باشد یکی موافق احتیاط، خب در اینجا با اخذ به یکی شما نمیتونید به احتیاط چیکار بکنید آقا؟ عمل بکنید. پس چیکار باید بکنید؟ حضرت اونجا مخیرید دیگه، بله مخیرید. حالا یا تخییر اصولی میشه یا تخییر فقهی میشه دیگه، اونجا اختیار داره به طرف که هر دو یا موافق بودن یا بفرمایید که مخالف بودن. بله اون که شما در ذهن شماست در صورتی است که هر دو رو عمل بکنیم مخالف احتیاط موافق احتیاط. راوی میگه حالا شما گفتید یکی رو بگیر که موافق احتیاط، حالا این فرض از بین بره، در این فرض چی آقا وجود نداشته باشه، من چیکار بکنم؟ من میخوام یکی رو عمل بکنم، میدونم یکی مخالف واقع است، حضرت هم مخیر دیگه، میتونه اختیار داشته باشید. بعد عرض بکنم خدمت شما که روایت نکته دیگه این خز بالحائطه هم عرض کردیم به شما، هم خز بالحائطه بعدش تخییر، اینا هم میتونه اصولی باشه هم میتونه ثبوتن، یعنی میتونه که فقهی و عملی باشد، اصولی اخذی باشد، یعنی اون خبری که موافق احتیاط است هو الحجه، اون خبری که در صورت عدم امکان احتیاط، اون خبری که اخذ کردی ما اخذته و چی آقا؟ هو الحجه. این چرا؟ چون سیاق این روایت این است که در مقام تعیین احد الخبرین به عنوان انه الحجه هست، راوی سوالش این است که این دو تعارض کردن، این مرجعاتی رو که فرمودید اینا حاصل نیستن هیچ کدوم، خب چیکار بکنم؟ حضرت فرمود نگاه بکن به این که این تقریبی داریم بگیم، نگاه بکن به اون خبری که موافق احتیاط او رو بگیر، یعنی کنه اعطای ترجیح چی میشه؟ آقا نفس احتیاط و اون میشه حجت. بعد اگر چونچه احتیاط ممکن نبود به اصطلاح حضرت فرمود که خب اونجا مخیر کل ما اخذتهو فهو الحجه و به ایت عملته فمبسته اون چیا علیکه، هر کدوم گرفتی اختیار داری. یعنی این است که همانی که تو گرفتی همون رو من حجت قرار دادم. میتونی آقا هر کدوم رو بگیری با عنوان انه او حکم شارع چیکار بکنید آقا؟ عمل بکنی. تخیل فی اخذ احده ما، فی اخذ احده ما یعنی یجوز لک ان تاخذ احد ما و تعمل به مستندن الی چی آقا؟ شارع. این خب تأخیر فقهی چیه؟ تأخیر فقهی نه، یعنی نه که یکی از این دو خبر رو ما با حجت بگیری بشار نسبت بگیری، نه، در مقام عمل شما دستت از اماره کوتاه شد، از حجت بر حکم باقایی کوتاه شد، که در مقام اصل عملی و در مقام رفع تحیره در مقام عمل من تو رو مختار کردم در صورت عدم امکان اعتیاد، یا اگر اعتیاد ممکن بود اول نگاه بکن ببین این مسئله اون حکمی که این دو تا خبر متضمن هستن اون حکم آیا زمینه اعتیاد دارد در یک طرف یا نداره. اگر یک طرف موافق اعتیاد بود این حکم، تو در مقام عمل برای رفع تحیر وظیفه دارید که اونی که موافق اعتیاد هست رو بگیرید، چون اون واقع رو به شما میرسونه، ولی اینکه دست از حجت و اماره کوتاست، اما عملا این موافق اعتیاد تو بالاخره به واقع مطابق میشه. و اگر اعتیاد ممکن نبود اون وقت شما در مقام عمل دیگه رخصت داری، میتونی هر کار بکنی، این ترک بکنی انجام بدی، اون حکم رو بگیری این حکم رو بگیری. این مرحوم شیخ انصاری در همین کتاب رسائل ایشون ترجیح داده که تأخیر فقهی عملی رو گفته، این همون در مقام عمل هست، در واقع شارع میخواد که یعنی امام علیه السلام مقصود هست که شما در عمل یا اعتیاد بکن با من اصل عملی، یا چیکار بکن آقا مخیری درست در عدم امکان اعتیاد که مجرا اعتیاد نباشه. اون وقت گفت که نتیجه این میشه که مجتهد و فقیه اگر مخاطب مجتهد باشد خب اونجا خودش مخیر اولا در مقام عمل، و اگر میخواد الان فتوا بده او فتوا میده به تأخیر برای مکلف، میگد ایها المکلف ان امکن الاعتیاد فحتت تاجه فرمودی این اعتیاد بکن و ان لم یمکن چی آقا تخیر مخیر هستید رخصت. عرض بکنم این خلاف سیاق روایت هست، چون سیاق روایت راوی در سوالش هستن شبهه او و سوال او این است کدوم یک از این دو خبر رو من بحث بکنم، کدوم رو بگیرم بحث بکنم. امام هم در مقام این است که کدوم یک از این دو خبر رو شما بگیرید، بالاخره این دو خبر یا یکی موافق اعتیاد هست یا هیچ کدوم به عینه موافق یا مخالف نیستن. در صورت اول اونه که موافق اعتیاد اون خبر ما طابق الاعتیاد بالحائطه لدینه، یعنی به روایتی که متضمن اعتیاده اون رو بگید، و اگر چنانچه یکی از این دو موافق نبودن بر اعتیاد اون وقت شما در اخذ به این دو خبر مخیری. کما اینکه اون روایات تأخیری که صحیح السند هست معتبر مستفیزه فموسع علیک به ایت عملت، یعنی به هر یک از این دو روایت و عیت اخسته. خب این که هر کدوم رو اخذ بکنی یا هر کدوم رو بگیری، یعنی تو اول خودت یکی از اون دو خبر رو بگیر. خب طبعا عامی مخاطب نیست اینجا، چون عامی شأنش نیست که خبر رو تشخیص بدهد که کدوم موافق اعتیاد کدوم نیست کدوم مجرای تأخیره، و کما اینکه در بحث مرجعات هم عامی مخاطب نبوده. خب اینجا فقیه، فقیه هر کدوم رو اخذ بکنه در چه مقام باید اخذ بکنه آقا؟ در مقام فتوا. خب وقتی که به اعتیاد اخذ کرده باید فتوای به اعتیاد بده، یعنی اینجا نتیجه این میشه که باید فتوا به چی بده آقا؟ اعتیاد بده. و اگر چنانچه تأخیر کرده هر کدوم رو باید به مضمون همون خبری که اختیار کرده چیکار بکنه آقا؟ فتوا بده. این فرق بین این دو این میشه. تأخیر خود فقیه مخیر است که یکی از این دو خبر رو بگیرد و شارع فرمودی که اونی که تو گرفتی رو من حجت قرار دادم.
خب
وقتی که حجت قرار داد باید به اون فتوا بده دیگه. یعنی وقتی که اعطا حجت به اون کرد برای فقیه، فقیه وظیفه داره به اساس حجت چه کار بکنه؟ آقا فتوا بده. فرق لزام برحوم سید بین اصولی اخذی و بین عملی با هم فرق گذاشته، سرش اینه. امام هم اصرار دارن که این بالاخره این اصولی هست، این تخییر تخییر اصولیه و نتیجه شمون بدوی میشه یقینا در اصولی. اما در تخییر فقهی هم باز فقها اختلاف کردن که آیا بدوی یا استمراریه. استمراری اشکال دارد، اشکالش اینه که در طول زمان مخالفت قطعی ایجاد میشه، فلذا رد کردن اون را. این هایی که رد میکنن تخییر استمراری رو به این معنی به دلیل رد میکنن، فلذا تخییر به اصطلاح بدوی میگیرن. اونم که میگن تخییر استمراری، میگن نه، در عمود زمان و عمل بکند در اون یک آن مخالفت قطعی برش ایجاد نمیشه. هر کل واقعت موضوع نلاهده، ولذا در اون زمان عمل به تکلیف برای مخالفت قطعی چی آقا نیست. خب این بحث تأخیر میاد. بله عرض بکنم به شما که روایت دیگه، روایت میسمی هست، معتبره میسمی هست. این روایت معتبره هست به خاطر اینکه این رو در واقع این روایت رو محمد ابن عبدالله مسمعی در واقع در سندش واقع شده که مرحوم صدوق میگن محمد ابن عبدالله مسمعی رو ابن بدید استثناء نکرده از رجال، در رجال نوادر حکمه واقع شده این مسمعی، و میگن شیخ من ایشون رو استثناء نکرده، یعنی علال قاعده باید این ثقه باشد، چون استثناء نکرده دیگه باید خبرش صحیح باشه. بله ولیکن شیخ ما میگد که در مورد ایشون سیء الرأی بوده، یعنی به ایشون سیء الرأی بوده، یعنی ایشون رو معامل ثقه باش نمی کرده، در این حالی که استثناء نکرده اما درش در باره خصوص ایشون سیء الرأی بوده، بدبین بوده، یعنی اینکه معامل رو ثقه نمی دونسته. ولیکن من این روایت رو استخراج کردم از کتاب الرحمه مال سعد ابن عبدالله الاشعری القمی، که اولین کتابی که نجاشی ازشون نقل میکنه همین کتاب الرحمه هست. میگه این روایت رو، خصوص این روایت را، خصوص این روایت مرحنفی رو، میگه که در کتاب، از کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله استخراج کردم و به شیخم عرضه کردم. شیخ ابن ولید یعنی ایشون تأیید کرده و خودشم این رو برای من روایت کرده، علاوه بر اون استخراجی که من کردم، و لذا این روایت رو حکم میشه به اعتبارش معتبره. عرض کردیم به لحاظ این هست، ارتفاع فرمودی. بله خب حالا دلالتش چیه؟ دلالتش اینه دیگه، معتبره میسمی اینه. بله متنش اینه، دارد که قال علیه السلام در معتبره میسمی: فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله، فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم یکن فی کتاب الله فاعرضوا علی سنن رسول الله. پس معیار اولو چی قرار داده؟ کتاب الله، موافقت کتاب الله، که اگر در کتاب موجود بود موافق بود اون رو ترجیح بدید دیگه، چه این که موافق سنت باشد مخالف سنت باشد اونو کار نداره، این رتبه اوله، یعنی به سراغ سنت نرید. نتیجه ایش این میشه که فقیه اولین بار در اینجا باید سراغ چی برد؟ آقا کتاب برد. بعد برد که اگر کتاب رو فسخ کرد و دید که متعرض این دو خبر و مضمون و حکم این دو خبر نشدن، اون وقت فعرضو علی سنن رسول الله صلی الله علیه و سلم فما کان فی سنت موجود منها منهما منهیان عن نهی حرام، این واقع داره این او باشه بهتره، او مأمورم به ان رسول الله صلی الله علیه و سلم امر الزام فتبع او موافق نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم و امره او. خب هر جایی که حکم الزامی بود در اینجا بازم این موافقت به اصطلاح سنت، موافقت سنت معتبره. راجحه مرجحه. بعد در غیر الزامیات چی؟ و اما کان فی سنت نهی اعافت او کراه
نظر به الزامیات نداره، نظر به احکام وضعی داره، اونم کلیت و حرمت. نمیشه بگیم مطلق الزامیات حتی تکلیفیات
یعنی احکام وضعی. نه نهی حرام که وضعی نیست که، نهی حرام تکلیفیات شامل میشه دیگه، خب معلومه دیگه نهی حرام دیگه. نه حلال به معنی جایز اینجا، نه فقط خوردنی ها رو شامل نمیشه، معنی جوازه. یعنی اونجایی که نهی نهی الزامی است و حرامه، در اونجا و همچنین اون به اصطلاح بعد امرش اینجوری دیگه، فما کان فی سنت نهی بعد و ما کان منهی ان نهی حرامه و معمولان به امر الزام دیگه، خب معلومه دیگه، این که خیلی روشنه دیگه. اینجا عام از تکلیفیات و زیاد فرق نداره، این مسلمه دیگه. امر الزامی است و نهی الزامی دیگه، هر دست دیگه، نهی حرام یا نهی الزامی.
حالا هم شما جواب میدید
حلال و حرام، چون چطور حلال میگید نظر به واجب داره. فما کان فی سنت موجودا منهی ان نهی حرام، یعنی عام آقا.
در
اولی میگه
که فما کان فی سنت الله موجودا
حلال و
حرام.
کجا؟
مرحله اولش.
بعد اونجا هم همینجور حلال و حرام دیروز گفته بودی به نبع انحلال دیگه. یعنی اینکه اگر اینکه این روایتی که متعارض هستن یکی از این دو موافق، یعنی دلاله بر جواز بوده، یکی دلاله بر مثلا حرمت، توجه فرمودی؟ این حلال هم فرق نداره، برای همون جوازه و این در کتابم این متعرض هدیتش شده، علت در مقابل حرمت دیگه. بله کتابم اطلاق این رو دلالت بر چی دارد؟ حلیت دارد. خب اینجا میشه موافق کتاب. اون وقت شما دست از اونه که دلاله بر حرمت چی آقا میکشی، این دلاله بر حرمت میشه مخالف چی آقا؟ کتاب. و عکسش اگر اینی که دلاله بر حرمت در اطلاقات کتاب یافتید که موافق با همین حرمت، این رو ترجیح میدید، اون دلاله بر حلیت و جواز چی کار میکنید آقا؟ بله او رو رها میکنی. این معلومه. در مورد سنت هم که قسمت اولش که نهی حرام الزام باشد، اینا فرق نداره دیگه، اینا عین همین تقریبی که الان کردیم در اون نهی حرام امر الزام میاد، فقط میمونه زینش که اما ازا ما فا و ما کان فی سنت نهی اعافتن او کراهتن ثم کان الخبر الاخیر خلافو. یکی میگه که آقا حرامه، معذرت میخوام، یکی نهیه اعافه دارد یعنی نهی کراهتی دارد، توجه فرمودی؟ او کراهتن یا اصلا دلیل اثباتی کراهت دارد، نهی نیست، کراهت اثبات میکنه، میگه مکروه هم اینجوری. خب حالا این رو اون خبری که مخالف هست خبر دیگر مخالفشه، میگه که نه، یکی میگه این مکروه، یکی میگه نیست، و خبر اخیر یعنی اون خبر دیگری خلافه هم. فذلک رخصت فی ما عافه رسول الله صلی الله علیه و سلم و کرهه و لم یحرمه، فذلک الذی یسوا الاخذ به ما جمیعا. ما اینجا باید قامت بکنیم که این کلام حضرت باید هم بشه، این در مقام عمل یعنی رخصت داره، چون اساسا غیر الزامی و نهی کراهی این واجب الاتباع چیا نیست. بله درسته، اما نظر به مقام اسناد در مقام فتوا حضرت چی آقا؟ قطعا نداره، چون خلاف ضرورت شرطه، چون فقیه همونجور که در فتوای به الزامیات وجوب و حرام حق ندارد و حرام است بر او فتوا بدهد بدون حجت، در احکام استحباب و کراهت هم بدون دلیل به حجت حتی فتوا چی آقا؟ ندارد. قل الله اذن لکم ام علالله تفترون، جمیع احکام رو شامل میشد، حتی عباره، حتی هلیت فرق نداره. پس بنابراین اینجا در مقام اسناد فرق بین هما چی آقا نمی کنه، اما در مقام عمل چی؟ خوش بخواد عمل بکنه، خب جایز دیگه، رخصت دیگه، مسئله نداره که. بعد این نظر به این مقام باید بشته باشد. علاوه بر این سایر روایات که در مقام فتوا نظر دارد، اون اطلاق دارد، توجه فرمودید؟ در ترجیح موافقت با کتاب رد میکنم، مخالفت با سنت، موافقت با سنت، روایت دیگه داریم دیگه، اونا چنین تفصیلی نداده، چون اونها نظر به همون مقام فتوا دارد که مخاطب فقیه، توجه فرمودید؟ این زیر آید هم بشد بر مقام عمل. و عرض بکنم که یک نکته‌ای که در اینجا هست این است که قطب راوندی روایات سه تا روایت دارد که دوتاش صحیح هست، یکیش موثقه. آقا در یکی موافقت کتاب بعد مخالفت عامه، در دیگری فقط مخالفت عامه، دوتا صحیحه. خب اینا که در دلالت شک نیست و حجت، در مجموع این سه تا روایت که دوتا صحیحه یکی بعد اون معتبر میسمی روایت قبلی که خوندیم، در مجموع آقا روایات ترجیح روایات چی هست آقا؟ اینا میشه مستفیزه. فقط یک قول کلام در اون احدثیت که اون روایت احدث دوتا روایته که اون دوتا روایت ما آوردیم دیگه، بله قلت و یرد و علینا حدیثان واحد و یعمرنا بالعقص و الاخر و ینهانا، و این نیست این روایتی که علم کنیم، در اون روایت بعدی که اینه دیگه. قال لي ابو عبد الله السلام يا ابا عمرو ارايت لو حدثتك بحديث او افتي بعد توك بعد بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فاسالتني عنه فاخبرتك بخلاف ما كنت اخبرتك او افتيتك بخلاف ذلك بايهما كنت تاخذ. اي سؤال اومدي سؤال كردي من يه فتواي دادم، سال بعد اومدي برخلاف اون فتوا دادم، کدومش اخذ ميكني؟ يعني به شما حكم كردم. بعد قلت به اهداف هما و ادب الاخر اون دومی رو میگیرن. فقال علیه السلام قد اصبت یا ابا عمرو، حالا این ذیلش قرینه هست، ابا والاب الله الا ان یعبد سرا، اما والله لئن فعلتم ذلك انه لخير لی و لکم، ابا الله عز و جل لنا فی دینه الا تقیه. خب معلومه که نظر حضرت این است که این دومی حکم واقعی هست، اولی در مقام چی آقا؟ تقیه. این احدثیت در کلام امام علیه السلام عنوان مشیر است، مشیر است به این که اهدف هو المطابق للواقع و اونی که سابقه است هو صادر عن چی آقا؟ تقیه. پس ملاک اصلی برای ترجیح میشد همون مخالفت عامه و موافقت چی آقا؟ عامه. یعنی مخالفت عامه میشه مرجح، یعنی اونی که تقیتاً صادر شد در خبرین متعارضین او رو باید ولش کنی، اونی که تقیتاً نیست که مخالف عامه است او رو چیکار بکنه آقا؟ عکس بکن. احدثیت من حیث و احدثیت با قطع نظر از تقیه اساساً خلاف ضرورته. چرا؟ چون در احکام شرعی خطابات شرعی کتاباً و سنتاً همه اینها علی وزان قضیه حقیقیه وارد میشن، تکلیف میشن مکلفین. زمان خاصی در این تکالیف دخیل جا نیست، مگر در یک جا فقط زمان خاص دخیله، اون کجاست آقا؟ اون که نسخ بشه، و الا اگر زمان خاص دخیل باشه در خود دلیل باید چی آقا؟ بیاد، مثل عقم صلات دلوک شمس الی غسق اللیل، و الا خود دلیلی که حکم رو بیان می کند به نحو قضیه حقیقیه اگر در موضوعش زمان عقص نشد به خاطر اینکه حالا چون دیرتر اومده و زودتر اومده اینا نمیدونه هرگه دلیل بشه. تو ما تمام اخباری که ما داریم در سنت ما از سر تا سر فقه من الطهار الدیات، خب بعد یا عقبتر وارد شده، از امام صادق اومده، یکی از امام کاظم اومده السلام، یکی از امام قبل اومده، یکی بعد اومده، واسه اینجور باشه باید این قبل و بعدی فقط ملاک باشد. نه، در حالی که اون قبلی اگر خاص بود ما همین بعدی رو که احدث باشه رو اون قبلی رو مقدم میکنیم. پس ملاک احدثیت و زمان خاص چی آقا؟ قطعا نیست. بله این زید هم دارد، اون روایت بعدی هم همینجور. اما اینکه معلومه خویی گفته که این احدثیت قابل احراز نیست، یعنی درست نیست. چرا نیست؟ از یک امامش قابل احراز تا چه رسد به دو امام؟ چرا نیست؟ ولی گیر سر اون نکته است که عرض کردیم. اشکال دوم ایشون که آقا اینجا اگر بخوان احدثیه رو بگیریم این تکافو میشه. اشکال دوم ایشون اینه دیگه که لو کانت مزیت الاحدثیه من المرجع لکانت نافیت لجمیع المرجع. خب از بقیه مرجع چه کارن؟ میگه اگر ما احدثیت مرجع بگیریم باید بیخ همه مرجعات قبلی رو. چه حرفیه؟ نه، خب این احدثیت در طول اونا باشه چه اشکال داره؟ فی نفسه این گیری چی آقا؟ نداره، گیر سر همون نکته است که عرض کردیم که اون نکته اولشون اشاره کرده خودش که تقیه هست، نظر به تقیه داره، اون ملاکه. خود این روایت قرینه داخلیه داره اولا، و ثانیا فی نفسه احدثیت نمیتوند مرجح چی آقا به عنوان زمان نمیتوند باشه، عنوان مشیر آقا. اشکالاتی صاحب کفایه کرده بر مرفوعه و بر مقبوله که ما همه اینها رو قبلا جواب دادیم. شما این قسمت رو دیگه مطالعه بفرمایید. گمان نمی کنم واجب باشه من این قسمت رو دیگه دوباره بخونم. حالا من از خاطر دل شما در جلسه بعد فقط عنوانش گذران میگیم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.